رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نیما، به برنامه امشب ما خوش آمدید. در این برنامه من همین خاکی همراه امان کفا از رهبری حزب حکمتی است. خط رسمی تحت عنوان رفراندوم جدال طبقه حاکم برای سرکوب انقلاب با شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. امان کفا، به برنامه امروز ما خوش اومدید.
خیلی ممنون. با سلام به شما و شنوندگان رادیو نینا.
بعد از اعتراضات دیماه امسال که در 80 شهر ایران اتفاق افتاد، جریانات و گناه‌های سیاسی متفاوت هر کدوم بر اساس موقعیتی که داشتن سعی کردن به شیوهی به این اعتراضات و دورنما موقعیت کنونیش پاسخ بدن، آلترناتیو براش ارائه بدن، شیوه‌های متفاوت آلترناتیو و اشکال متفاوتی رو ارائه بدن. در این بین یکی از مباحث که مطرح شد بحث رفراندوم بود که از جانب پوزیسیون و از جانب اپوزیسیون جمهوری اسلامی مسئله مطرح شد، از بیانیه 15 نفر فعال سیاسی داخل و خارج از کشور گرفته تا روحانی و احمدی نژاد. به همین دلیل با این توضیحاتی که دادم خب سوال اولم رو اینطوری مطرح کنم که میخوام بدونم چه توازن قوایی در جامعه تغییر کرد یا چه اتفاقی افتاد، در واقع عینی جامعه چه تغییری رخ داد که منجر شد موقعیت دایه‌های متفاوت تغییر کنه. منظورم از تغییر اینه که به معنای واقعی کلمه اصلاحاتچی‌های دیروزی امروز رفراندوم خواه شدن. میخوام بدونم چه واقعیت عینی تو اون جامعه اتفاق افتاده که اینها موقعیتشون تغییر کرده و از اصلاحات به رفراندوم رسیدن.
مرسی. ببینید، تا اونجایی که به کل صحبت برمیگرده در رابطه با رفراندوم و یا خواست رفراندوم یا هر چیزی شبیه به این، شما اشاره میکنید چه اتفاق افتاده. اتفاق واقعیش اون چیزی بود که در دی ماه رخ داد. تا اونجایی که به تفاوت‌ها و تغییراتی که به وجود میاد، همه رو باید از زاویه اون شاید دید. اما کل بحث رفراندوم و کل خواستای رفراندوم بحث جدیدی نیست. دوره‌های قبلی هم ما داشتیمش. اگه یادتون بیاد حتی دوران زمان خاتمی داشت صحبت از این میشد که رفراندوم داشته باشیم و بقیه همه شروع کردن سرش صحبت کردن. تغییراتی که تو جمهوری اسلامی به وجود آورده توی چند سال اخیر کلن تغییرات عمومی بودن که رابطه جناح‌ها اینا تغییر کرد با هم دیگه. دوباره یه دوره دیگه بحث رفراندوم اومد. امروز مشخصا بحث رفراندوم در این دوره به پس از دی ماه برمیگره. تغییراتی که تو دی ماه اتفاق افتاد، وقایعی که رخ داد و جامعه خودش رو به طور واقعی صدای اعتراضش علیه جمهوری اسلامی به گوش همه رسوند، این اون تغییری است که به طور واقعی اتفاق افتاده. تا اونجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، خودشون میگن صدای مردم رو شنیدن. دوباره اینم تفسیری است که قدیمیه، ولی میگن صدای مردم رو شنیدن و فهمیدن که اعتراض وجود داره، که این همیشه بوده. اتفاقی که الان افتاده این که اون اعتراض خودش رو به شکل مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر روحانی و تو این سطوح خودش رو نشون داد. و اون اعتراض گرچه به شکل همون جوری که تو دی ماه اتفاق افتاد که شبا خیابونا شلوغ بشن و غیر، امروز نمیبینیم، ولی به طور واقعی اعتراضاتی که تو دی ماه اتفاق افتاد به شکست کشونده نشد. و این عدم شکستش به این معناست که جامعه و رابطه‌ای که بین مردم و جمهوری اسلامی هست به درجه زیادی تغییر کرده، توازن قوا به درجه زیادی تغییر کرده، اعتراضات کماکان ادامه دارن، شکلاشون فرق کرده و خود همین این تغییر و اوضاع به این معناست که اون فرم و اون شکلی که جمهوری اسلامی قبلا حکومت میکرد و یا اون تصویری که از خودش میداد و یا حتی تصویر شهر و روستایی که از خودش میداد، شهر و شهرستانی که از خودش نشون میداد، تمام این تصویرها به هم ریخته و کل جمهوری اسلامی دنبال جواب این که چگونه میتونه به این اعتراضات پاسخ بده و چگونه میتونه نشون بده که هنوز در قدرت هستش و میتونه تصمیم بگیره و جامعه رو بتونه به اون تصویرهایی که خودش داره میده و به اون افقهایی که داره میسازه همونجور نگه بداره که قبلا داشت. این اتفاقیست که تو این دوره افتاده. اصلاح طلب میشه به قول خودشون اصولگرا، اصولگرا میشه اصلاح طلب، همه عوض شدن، همه تغییر کردن، ولی یه واقعیت بنیادی که اینجا هستش اینه که رابطه مردم با جمهوری اسلامی این تغییر کرده و خود همین این تناسب قوا تاثیر میذاره رو پاسخها. اگه یک لحظه تصور کنیم و این قبول کنیم که این اوضاعی که تغییر کرده و این تغییراتی که تو کل جامعه اتفاق افتاده و بروز اعتراضات به این شکلی که انجام گرفت، در اون صورت خب همه دارن یه بار دیگه جاپای خودشون رو صفر میکنن و دارن نگاه میکنن کجا هستن و چه مهری میخوان به اون اعتراضات بزنن. بخشی از جمهوری اسلامی هم داره همین کارو میکنه، بخشی از اپوزیسیون هم همین کارو داره میکنه.
شما فکر نمیکنید که در واقع شعار اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا بس رفراندوم پاسخی نیست از جناب از جانب اصلاحچیای دینیزی که اصلاحاتی بودند و پیام اعتراضات دین این بود که دیگه اصلاحات جمهوری اسلامی تمام شده، پاسخی به این مسئله نیست؟
نه از اون زاویه نیست. ببینید اصلا ترم خود اصلاح طلب و اصولگرا ترم هاییست که ساخته شده است. جناهای جمهوری اسلامی هم به خودشون ترم های متفاوتی دادن و به میزان زیادی خبرگزاری ها و میدیا هم همین رو دنبال کردن. ترم اصلاح طلب و اصولگرا میخواد این تصویر بده که یه بخشی از جمهوری اسلامی خواهان رفرم دادن و بهبود شرایط و یه بخش دیگهش نیستن. این ساختگی خود جمهوری اسلامی و میزان زیادی غرب و میدیا غربیه که این ترم ها رو گذاشته جلو. دعواهای بین جناهای جمهوری اسلامی، دعواهای بین بخش های متفاوت عملا میتونیم بگی بورژوازی ایران و پاسخاشونه به جامعه و پیشرفتش. ایده‌ای که میگفتن که بابا یه راهی که باید پیدا کنیم و راه وصل شدنمون به بازار جهانی و وصل شدنمون به دنیای بیرون و به چه شکلی میشه انجام و رابطمون رو با غرب شاید بهتر بتونیم بکنیم، اینا یه اسمی گرفتن، اسمش شد اصلاح طلب و بقیه شدن اصولگرا. در صورتی که اگه شما نگاه کنید به طور واقعی حتی ایده خود برجام و وصل شدن برجام و وصل شدن به غرب و همه اینا یه مهره اصلیش خود خامنه ای بود. میخوام بگم این تصویر اصلاح طلب که انگار اصلاح طلبان امروز شدن طرفدار رفراندوم، لابد اگه بگیم روحانی اومده معتدلین هم طرفدار رفراندوم شدن و یا حتی احمدی نژاد طرفدار رفراندوم شده، میخوام بگم اینا تمام تصاویری است که یه جناهای متفاوت بورژوازی دارن در مقابل جامعه میذارن. کل بحث رفراندوم یه بحث دیگری است، ولی این تصاویری که اینا دارن میدن که کی موافقه کی مخالفه برای پاسخگویی به این اتفاقی است که افتاده و در رابطه با همین اینه که دارن سعی میکنن جوابهای متفاوت بدن. یه عده‌ای هستن که میخوان جامعه تغییر بکنه، از این پروسه بگذره، به این اعتبار دیگه جمهوری اسلامی بگذره.
در ادامه وارد این بحث میشیم که تفاوت این بحث‌های رفراندوم چیه، ولی ابتدا میخوام اول وارد این بحث بشیم که در بحثهای کنونی ما، یعنی در چند هفته گذشته که بحث رفراندوم مطرح شده، حزب مهدی سپهرستی در مباحثی که مطرح کرده روشن بوده که ما مخالف رفراندوم هستیم. سوالی که پیش میاد برای من یا برای کسایی که بیرون از ما مباحث ما رو دنبال میکنن، بحث ما رو نسبت به مسئله رفراندوم مطرح میکنن، اینه که یک سوال پیش میاد. ما در یکی دو ماه گذشته، چند ماه گذشته، ما موافق بحث رفراندوم برای استقلال کردستان عراق بودیم، ولی الان مخالف رفراندوم برای رفراندوم هستیم که داره مطرح میشه. میخوام سوال ما روشنتر بدونم، روشنتر بیان کنم. آیا ما به طور کلی مخالف رفراندوم هستیم یا مخالف چه نوع رفراندومی هستیم و این رفراندومی که ما مخالفش هستیم چه مشخصات ویژه‌ای داره که ما باهاش مخالفت میکنیم؟
ببینید اصلا این تصویر که ما موافق رفراندوم هستیم یا مخالف رفراندوم هستیم اصلا درست نیست. رفراندوم یه اتفاقی، یک همه پرسیه و همه پرسی رو نمیشه موافقش بود نمیشه مخالفش بود. اجازه بدید من از این زاویه دیگه اینو توضیح بدم، شاید معلوم تر بشه. ببینید بخشی هستن توی جامعه متفاوت که علل عموم با رفراندوم موافق نیستن. معمولا دموکراسی پارلمانی و کسانی که پرپا قرص مدافع دموکراسی پارلمانی هستن، اونا مخالف رفراندوم هستن به هر شکلیش. نیروهایی که فرض کنید میگن که بالاخره ما یه عده‌ای رو انتخاب میکنن، مردم از قرار میرن، اونا میشن نماینده مردم، میرن توی پارلمانی میشنن تصمیم گیرن و وظیفه اونا تصمیم گیریه و اگه قرار باشه این تصمیم گیری رو انجام بشه دیگه رجوع به مردم بی‌معناست. این طیف علل عموم مخالف رفراندومه. مثلا نمونه های واقعی رو شما نگاه کنید تو غرب، فرض کنید تو انگلیس تو دوره‌ای که حتی برای رفراندوم برای برگزیت میخواستن بکنن، بخش طرفدار پرپا قرص قدیمی و سنتی دموکراسی پارلمانی کاملا مخالف ایده رفراندوم بود برای کمونیست‌ها این شکل نیست. ما نه موافق دموکراسی پارلمانی هستیم، نه هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم. ما فکر میکنیم دخالت مردم به صورت همگانیش و به صورت عمومیش باید همیشه انجام بده و اون فرم شوراییه، اون جوابیست که کمونیست ها میدن. اینی که توی شرایط معینی برای مسائل معینی شما به همه پرسی رجوع میکنی برای اینکه نظر آحاد مردم به صورت مشخص و نه طریق نمایندگان و شوراشون بلکه به طور عمومی ببینید، اون بسته به این داره که اون اتفاق چیه و اون مسئله چیه. برای نمونه شما اشاره کردید به مسئله مثل کردستان و خواستن موندن توی کشور یا نه. دوباره ما اینجا از این زاویه شروع نمی‌کنیم که ما موافق رفراندوم هستیم یا مخالف رفراندوم. نقطه شروع ما این نیست. نقطه شروع ما اونجا از یه زاویه دیگه است. میگیم که چه چیزی میتونه امکان زندگی برابر، آزاد و یکسان آدمای متفاوت از ملت‌های متفاوت توی کشوری تأمین بکنه، چه چیزی میتونه سد راهی که طبقه کارگر و بتونه جامعه یه قدم بره جلوتر، بتونه به آزادی بیشتر، بتونه به رفاه بیشتر، بتونه به برابری بیشتر، بتونه به امکان ابراز وجود بیشتر برسه و نذاره بخشای بورژوازی به انهای متفاوت سعی کنن آدما رو تفرقه بینشون بندازن. اونجا چیه؟ اونجا به همه پرسی رجوع میکنیم به خاطر اینکه تمام آحاد اون جامعه جدا از طبقاتشون و هر چیز دیگه شون رو باید شما نظرشون رو بدونین، به خاطر ساکنین یه ملی از این مال به معنی ملیت به این اعتبارش اونا میتونن تصمیم بگیرن. اونجا میگه همه پرسی از همه بکنید مردم چی میخوان، اون رفراندوم. ولی هر چیزی رو با رفراندوم تصویر کردن اشتباه است. ببینید اگه که ما به این زاویه نگاه با این شکل نگاه بکنیم یه تصویرهای دیگری میگیریم. برای نمونه میگیم اونجا مردم یک جا مثلا فرض کنیم مثل کردستان اینا میگن ما میخوایم داخل ایران بمونیم یا میخوایم جدا بشیم و کشور مستقل تشکیل بدیم. این یه اصلیه که اجازه آزادانه این مردم هست به خاطر جنبشایی که در اونجا وجود داره، به خاطر سد راهی که اون میذاره در مقابل مردم. ولی اینجوری نیستش که رفراندوم پاسخ ماست به مسئله حل این امر. این به خاطر اینه که یه بخشی از بورژوازی یه مشکلی رو حل نکرده، گذاشته هنوز تو دستور کار ما. وقت میگیم ما چیزی که میخوام اونجا رفراندومه و به خاطر همین اونجا جواب رفراندوم میخوام. اینجوری نیستش که ما از به قول معروف اون وسیله و یا اون ابزار که اسمش امروز مثلا میزنیم رفراندوم داریم استفاده میکنیم، برعکس خواسته ای رو داریم که فکر میکنیم این ابزار بهترین شکلی میتونه خواسته رو جواب بهش بده. در نتیجه ما نه موافق رفراندومی نه مخالف رفراندومی، نه سر رفراندوم موضع کمونیستی وجود داره. مثل اینکه بگین در مورد انتخابات ما موافق انتخابات هستیم یا مخالف انتخابات، یه همچین چیزی معنا نداره. رفراندوم در هر دوره‌ای با تصاویر متفاوتی برای نیروهای متفاوت ابزاری برای پیشبرد یک کاری. بورژوازی یه جایی میگه من رفراندوم میذارم، فرض کنید برگزیت رو میاره، یه جا یه عده دیگه مخالفش میشن، یه چیز دیگر رو میارن. میخوام بگم ابزاره نیست که تعریف میکنه، شرایطشه و بعد توی اون شرایط هم ما تصویر دیگری داریم. نمونه‌ای که شما در مورد کردستان گفتید، ما اونجا گفتیم در مرحله اول باید مطمئن بشین که یک رفراندوم در شرایطی برگزار میشه که انسان‌ها میتونن به طور واقعی تصمیم بگیرن. تصمیم بگیرن به این معناست که میتونن آزادی داشته باشن، آزادی بیان، آزادی تشکلات و تجمعات داشته باشن، آزادی بحث داشته باشن، بتونن یه مدت زمانی بشینن همه نظراتشون رو بگن، بحثا رو بشنون و مردم بتونن به طور واقعا آگاهانه تصمیم بگیرن. اون پیش شرط هاش اگه فراهم نشه اونجا هم شما رفراندوم بزنید یه چیزی توش در میاد. اینها راههایی هستن برای پیشبری امر معینی. اون امر معین چی؟ اونجا کنار گذاشتن انشقاق و یا محدودیت هایی که به اسم ملیت میذارن در مقابل انسان ها برای از بین بردن اونه. اونجا شما میگی بهترین راه این که از همه پرسی بکنید از تمام کسانی که به قول معروف اونجا دارن زندگی میکنن و تصمیم میگیرن، این میشه رفراندوم. ولی در یه جای دیگه فرض کنید به شما بیان بگن رفراندوم میخوایم بزنیم با یه سوال دیگری، خب شما اتومات به اون نمیگید آره. ابزار رو میبینید برای استفاده از چه کاریه. یه موقعی برای مثال بذارید بگم، یه لحظه بیان به شما بگن با یه سوال و فقط یک سوال بدون اینکه تمام این پشوانه های قبلیش که اشاره کردم بهش انجام گرفته باشه، از ما بیان بپرسن جمهوری اسلامی آری یا نه. خب جمهوری اسلامی آری یا نه با گفتن بهش نه و یا با گفتن بهش آری هیچ چیزی معلوم نمیشه. نه آیندهش معلومه، نه پشوانش معلومه، نه بعدش معلومه، نه قبلش. در این صورت اون سوال خیلی گمراه کننده میمونه. یه نمونهشو من بزن از مثالای قدیمی بگم، لاغر منصور حکمت اینجا یه مثال خیلی خوبی داره. فرض کنید اشاره میکنم به اینی که ما آیا موافق هستیم که ولی فقیه سر کار بمونه یا برود. شما اگه قبول کنید که حکومت و ولی فقیهش قابل قبوله در این صورت ممکنه بریم پایین بحث، ولی اگه برین به طور واقعیش رو نگاه کنید، داستان اصلا بر سر نیست که ولی فقیه اجازه دارد یا ندارد. اگه شما بگی که آقا اجازه ندارد دخالت کند، یعنی ولی فقیه رو به رسمیت میشناسید و بعد میگین اجازه ندارد. درسته که وقتی شما اونو به رسمیت نمیشناسید، خود این سوال براتون بی‌معناست. میخوام بگم نکته ای که در رابطه با خود رفراندوم هست، سوالی که مطرحه، شرایطی که برای اون رفراندوم میذاره، ابزاری که ازش اون رفراندوم داره استفاده میکنه برای اینکه بهش برسه، وسیله ای برای رسیدن به هدفهای معینی، اوناست که تعیین کننده است. و اگه اونا رو شما بررسی نکنید، تاثیر غلطی میگیرید از همه پرسی. الان برن از همه مردم بپرسن که فرض کنید بگن که همه افغانی ها رو از ایران بیرون کنید، خب اگه بگن همه افغان رو بیرون کنه و رأی آورد، چون رأی نظر مردمه باید قبول کرد؟ مسلما نه. یعنی تمام این فاکتورها توی رفراندوم هست. شما کسانی که این بحث رفراندوم امروز میارن، میگم در مورد این رفراندوم میشه صحبت کرد، ولی سر بحث علل عموم رفراندوم آیا کمونیست ها موافقن یا نه، جوابش نه آریه نه نه. کمونیست ها نه موافق رفراندوم نه مخالف رفراندوم، نگاه میکنن به اون شرایط و برای چه چیزی هست.
دقیقاً میخوام وارد این بحث بشم. شما در صحبتاتون از این حرف زدید که رفراندوم که در یک موقعیت مشخص مطرح میشه، تصویر یک کار مشخصه، تصویر افق مشخصه. این رفراندوم که بحث شبان مطرحه، ما میدونیم که یک جمعی 15 نفر رو داریم که خواست رفراندوم داشتن، از طرف دیگه روحانی رو داریم، از طرف دیگه احمدی نژاد رو داریم که عمل بزرگ در سری شرط شد و توی برمی 15 نفر هم که توضیح داده شده اینا چه نوع رفراندوم میخوام. میخوام وارد خود این رفراندوم همین نویز بشه با توضیحاتی که دارید، این رفراندوم در واقع تصویر چه کاریه یا چه افقی رو جلو رو میذاره و پاسخ به چه مسئلهیه و تفاوت این سه نوع رفراندوم از احمد نژاد، روحانی تا برمی 15 نفر کجاست؟
ببینید یه موقعی هستش که بورژوازی، امروز بورژوازی حاکم، حالا چه در قدرت به معنی مثل فرض کنید مثل روحانی ببینید، یا اگر اسمشو بشه گذاشت در اپوزیسیون پوزیسیون بذارید احمدی نژاد، اونا هم دارن از همین استفاده میکنن. اونا برای پیشبرد اهداف خودشون دارن رجوع میکنن به یه رأی معینی. فرض کنید مثلا میگن که توی انتخابات، موقعی که شما دارین انتخابات جمهوری اسلامی رو یا انتخابات رئیس جمهور رو غیره رو میکنید، آیا شورای نگهبان اجازه داره کسی رو بهش بگه میتونه کاندید بشود یا نه؟ خب در مرحله اول سوال این است که شورای نگهبان کی بهش اجازه داده که اول تصمیم بگیره که میتونه دخالت کنه یا نه، و آیا خود شورای نگهبان رو به رسمیت میشناسیم؟ نکته دومش اینه که برای چه کاری اینا دارن میکنن و چه سوالی رو از مردم میخوان بکنن. اگه بیان بگن که شورای نگهبان میتونه تصمیم بگیری که نمایندگانی نمیتوانند بشن کاندید یا کسانی نمیتوانند کاندید بشن، در اون صورت اگه شما اینو بذارید کنار، به طور واقعی دارید پاسخ به چی میدید؟ پاسخی که اونا در مقابل خودشون گذاشتن، و اونم اینه که جمهوری اسلامی داره یه جناحش علیه یک جناح دیگرش رجوع میکنه به رأی هایی که از برای سوالی که خودش تعیین کرده و در مقابل مردم داره قرار میذاره. حتی اگر بر فرض بگیریم که اون رأی گیری هم درست انجام میشه، حتی اگر بر فرض بگیریم که رأیایی هم که دارن میدن درست بشه، همه این فرضیات هم داشته باشیم، باز آخر روز هنوز نه کسی اجازه داره که بتونه بره رسمی در موافقتش در مخالفتش ابراز وجود سیاسی بکنه، جلسه بذاره، بحث بذاره، رادیو تلویزیون ها در اختیار همه قرار بگیره، همه مردم بتونن در این بحث شرکت بکنن و بعد آزادانه و آگاهانه تصمیم بگیرن. اینا رو هیچکدومشون نمیدن. یه سوالی رو میذارن و اون سوالشون هم خودشون جوابشو بنا به شرایط خودشون دارن در مقابل مردم قرار میدن. میخوام بگم اونا هیچ کدومشون به طور واقعی همه پرسی واقعی نیستن. بورژوازی هیچ موقع و هیچ موقع هیچ طبقه حاکمی من جمله امروز که بورژوازی هست، هیچ موقع با رجوع به همه پرسی مردم یک جهت و یه جهت دیگر رو نرفته جلو و نمیرود. اگه یه لحظه اجازه آزاد داشته باشن آدما تصمیم بگیرن که خب جمهوری اسلامی باید برود، اینجوری نیست که جمهوری اسلامی هم قبول میکنه میگه خب خیلی حرف درستیه، منم شنیدم مردم گفتن باید بروید، دانش میرویم. این پروسه انجام نمیگیره، این واقعی نیست. بالاخره عوض شدن و زیر پا انداختن یک حکومتی به شرطی ممکن استش که اون حکومت خودش قبول کنه اگه رأی نیاورد بره و قبول کنه که اون رأیگیری رو آزاد انجام بده و اجازه ها رو به مردم داده باشه. جناح‌های متفاوت جمهوری اسلامی بنا به مقتضیات خودشون علیه جناح دیگه میخوان رجوع کنن به مردم. این همه پرسی است که اونا دنبالش هستن و اون همه پرسیان بنا به شرایط معینی و در زمانهای معینی و با سوالهای معینی که خودشون تعریف میکنن انجام میشه. مردم در اینجا هیچ نقشی ندارن. اگر که قرار بود همین امروز اگه یه لحظه به همون دیما نگاه کنیم، فکر کنم رأی مردم معلومه و جمهوری اسلامی هم میدونه رأی مردم چیه. نه الان 40 ساله میدونه رأی مردم چیه، ولی قبول نمیکنه اینو. اونا برای استفاده خودشون دارن به کار میبرن. یه تعرض دیگری داره اینجا انجام میگیره و تعرضی است که با این بیانیه 15 نفر داره میاد جلو، تو شرایطی که یه دو اومدن میگن ما کل جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. خب تو اینجا هر کسی داره مهر خودش رو میزنه. یه عده دارن میگن که ما تغییراتی در جمهوری اسلامی میخوایم، ما اصلاحاتی در جمهوری اسلامی میخوایم، ولی همین جمهوری اسلامی. یه عده دارن میگن این تغییرات میتونه یه ذره فراتر بره و جایش رو بده به جای نوع دیگری از حکومت، منتها باز دوباره در اون حکومت هم یه سری روابط هنوز پابرجا بمونه. برای نمونه نقش ارتش چی میشود؟ برای نمونه نقش دستگاه سرکوب چی میشه؟ اینا همه سوالاتی است که جناهای متفاوت سرمایه دارن بهش جوابهای خودشونو میدن. یه عده دارن میگن شما اکسیون داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، تظاهرات همینا مسالمت آمیز باشه، خشونت فقط مال مردمه، خشونت مال طرفی که علیهش عمل میکنه نیست. اینا تمام جناهای متفاوتن که دارن پاسخهای خودشونو میدن. یه عده دارن میگن خب ما میتونیم بگیم جمهوری اسلامی فرض کنید به این شکل امروزش نباشه، به شکل دیگریش باشه. خب اینم یه پاسخه در مقابل اون. تمام این جناها دارن پاسخهای خودشونو در شرایط امروز در رابطه با اتفاقی که افتاده پس از دی ماه دارن میگن. میگن اگر قرار باشه اعتراضات ادامه پیدا کنه، اگر قرار باشه جمهوری اسلامی کاملا بره کنار، بذارین از قبل تعریف کنیم چه چیزی جاش بیاد. و دارن این کار رو تحت اسم رفراندوم انجام میدن. چه چیزی جاش بیاد و دارن پیش میبرن جلو. وسیلهشون رفراندومه. اینجوری نیستش که رفراندوم هدف است. اونا دارن برای پیشبرد کاری از رفراندوم استفاده میکنن. و تصویری که دارن میدن اینه که امکان به وجود اومدن شرایط آزاد، آزاد برای ابراز وجود، ابراز نظر، بحث سیاسی و آزادی ابراز نظر و تمام اینا انقدر باز هست که میشه آخر سرش هم صندوق رأی گذاشت و بعد تو صندوق های رأی هم تصمیم گرفت و بعد با صندوق های رأی هر تصمیم گرفت شد انجام بشه. این یه توهم واقعی غیر واقعی به مردم دارن میدن. ببینید بوجوزی هیچ موقع اینجوری کار نکرده و تا حالا میجا انجام نده. تو همین کشور بغل خودمون، تو خود همون کردستان عراق رفراندوم انجام شد. رفراندوم هم نتیجهش خیلی معلوم بود که چیه، ولی اجرا نمیکننش، قبول نمیکنن و انجامش نمیدن. تازه اونجا که هم رأی گیری و هم همه چیزم هم نه طبقه کارگری سر کاره نه چیزی، میخوام یا خود بورژوازی سر کاره. همیشه اینجوری بوده. تصویر این که بورژوازی حاضر از قدرت بره کنار یا نه برای کسی مطرحه که میخواد بورژوازی رو بذاره کنار. این رفراندوم هایی که پیشنهاد داره میشه قرار نیست که علیه بورژوازی، علیه حکومت سرمایه باشه، علیه شکلی و فرمی از این حکومت سرمایه است. و برای اینکه این شکل و فرم انجام بده، وسیله ای که داره اختیار میکنه وسیلهش رفراندومه. میخوام بگم هدف طرف شما باید نگاه کنید، نه وسیلهش رو. رفراندومش تعیین کننده نیست. هدفی که داره دنبال میکنه نه از بین بردن رابطه کارمزدی، نه از بین بردن رابطه شرایط فقر و بدبختی که جمهوری اسلامی به طور کلی، نه فقط جمهوری اسلامی بلکه بورژوازی ایران میخواد حاکم کنه بر ایران مخالفشه، با اون مخالفتی نداره. مخالفتش بر شکل و فرم حکومتی است و جوابش هم به اون شکل و فرم حکومت یک فرم و شکل حکومت دیگری است و رفراندوم اینجا وسیلهشه. ما اگه با اون هدف موافق نباشیم، در اون صورت اون وسیلهش برامون مطرح نیست. هدف ماها از بین بردن رابطه کارمزدی، از بین بردن رابطه حکومت بورژوازی و سرمایه در ایرانه. و اگه از این زاویه نگاه کنیم، یک همچین اتفاق رو نمیشه از طریق رفراندوم انجام داد. یک همچین تغییری رو هیچ جا بورژوازی قبول نمیکنه که پای صندوق های رای بره بشینه. لاقل اینو تاریخ ثابت کرده، تغییرات حکومت و به وجود آوردن حکومت های دیگری از طریق غیر قهرآمیز به میزان زیادی توهم آوره. هیچ کسی قبول نمیکنه که فکر کنه نظام سرمایه‌داری تو ایران به طور واقع میتونه عوض بشه، میتونه تغییر بکنه از طریق صندوق های رای. اگه اینجوری بود که خیلی خوب بود. اگر که بورژوازی قبول میکرد و مثل آدم حرف آدم ها رو قبول میکرد و میپذیرفت که یه کاری رو رأی نداره و رأی مردم پشتش نیست بره، خب اونجا اون وقت یه پاسخ دیگری میگرفتیم. ولی همه میدونیم که لااقل تا اونجا که به بورژوازی برمیگرده اقلیتی از جامعه است، اکثریت جامعه که بورژوا نیست، اکثریت جامعه داره کار میکنه. اون بخش مفخور اقلیتی هستن و اون اقلیت تنها رایی که میتونه سر کار باشه به خاطر رأی اکثریت نیست، بلکه به خاطر در دست داشتن وسایل تولید و دستگاه های سرکوبشه که میتونه سر کار باشه، و یعنی که سر کار نمیتونه باشه. بورژوازی هیچ سر کار نیست به خاطر اینکه رأی آورده از مردم که سر کار باشه، برعکس با تحمیق و با سرکوب و با انواع و اقسام روابطی که تو جامعه حاکم کرده به اون طریقه که سر کاره، و به خاطر همین این خودش میدونه که بورژوازی خودش که میدونه که در اقلیته و میدونه که اکثریت در توافق با در موافقت با اون نیستش، که به همین خاطر هیچ موقع با رفراندوم سر کار نمیاد، هیچ موقع با انتخابات سر کار نیومده و به همون اندازه هیچ موقع با رفراندوم و انتخابات هم کنار نمیره. از بین بردن رابطه سرمایه با کار، از بین بردن حکومت بورژوازی از طریق قهرآمیزه، و تصور و توهم پراکنی برای اینکه شما میتونید از طریق صندوق های رای بورژوازی رو بکشید پایین، یه کار واقعا اگر که بگیم که حداقل بگیم که تصویر غلط از جامعه دادن نباشه، اگه هدف رو بگیم شامل به بازی در آوردن و تصویر غیر واقعی دادن از جامعه نباشه، حداقل ساده لوحیه، یه همچین چیزی اتفاق نمیفته. بحث اخیر رفراندوم هم همینه، صحبت بر سر اینه، اگر که اعتراضات ادامه پیدا میکنه، اگر که مردم میتونن برن جمهوری اسلامی رو و بعد فراتر از اون در پروسه خودش به از بین بردن رابطه حکومت سرمایه تو ایران برسونن، یه نیروی داره میگه که این اتفاق نباید بیفته و در مخالفت با این اتفاق خواهان تغییراتی در جمهوری اسلامی هست به هر شکلی که براش ممکنه، و فکر میکنه که میتونه جلوی اون ابراز وجود بیشتر و قلیان مردم رو بتونه بگیره، و به همین خاطر داره به رفراندوم رجوع میکنه و میگه تو همین صد تغییراتی رو به وجود بیاریم، اصلاحاتی رو به وجود بیاریم، حتی اگه به فرم تغییر شکل حکومتی میشه، ولی روابط قرار همون بمونه و اون روابط به هر شکلی داره سعی میکنه نگه داره. به رفراندوم پاسخ اینه.
ارزیابی شما از این بحث رفراندوم به کدام معنی چیه؟ شما فکر میکنید که احتمال اینکه این بحث رفراندوم که مطرح بشه تبدیل بشه به عنوانی آلترناتیو هست، یعنی که چه وظایفی رو به یه معنی چه وظایفی رو دوش کمونیستا یا آزادی خواهان یا کسایی که میخوان کل به قول شما تضاد کار سرمایه کنار بره و یا انقلاب اتفاق بیفته در تقابل با این پدیده چیه؟ شما فکر میکنید که اولویت هایی رو میاره که رو
ببینید؟ من فکر کنم که یکی از وظایف اصلی کمونیستا همیشه و همیشه این بوده که اون چیزی که واقعی هست و همون جوری که میبینن و نه پشت پرده بلکه در جلوی همه بذارن و به همه بگن. یه اتفاقی داره توی جامعه ایران میفته و یه اعتراضی رو ما دیدیم که این تلیعه از اون اتفاق بود. توی این پروسه فکر میکنم خیلی اشتباه میکنه هر کمونیستی که فکر کنه بورژوازی حاضر نمیشه به هر شکل و به هر طریقی که ممکنه جلوی پیشبرد هر گونه اعتراض وسیع‌تری رو بگیره رو از قلم بندازه. یه بورژوازی تو ایران، یه بخشی از بورژوازی رسما داره این کارو از طریق پیشبرد یه تصور رفراندوم و صندوق انتخاباتی داره پیش میبره. ما نباید اینو کوچیک بگیریمش. اینی که این امکان و قدرت داره و شانس اینو داره یا نه یه بحث دیگری است، ولی اینکه تصور کنیم که این فقط یک نمونه و تنها نمونهش خواهد بود، این واقعی نیست. یه بخش زیادی از بورژوازی افتاده پشت این پروسه، چند تا کار داره میکنه. از یه طرف داره میگه که انقلاب لازم نیست، هیچ کس نیاد فکر کنه انقلاب لازمه، به همین اعتبار یه پروژه هستش که بخشای وسیع از بورژوازی میتونه بکشه پای خودش و طبیعتاً دستگاه تبلیغ و تمام دستگاه متفاوت میدیاییش هم حول این راه میفته، و یکی از اینا اینه که میگن ما میخوایم تغییر به وجود بیاریم و تغییر کامل به وجود بیاریم و این تغییر کامل رو میخوایم از طریق صندوق رای به وجود بیاریم. این یکی از چیزاش که به نظر ما کمونیست‌ها باید بگیم که خطراتش چیه و چه کاری داره بورژوازی میکنه. یه نکته دیگه‌اش در رابطه با اینه که نیروهای خودشون رو به معنی اپوزیسیون دارن تعریف میکنن و اینجا کردن، اپوزیسیونی که به طور واقعی اپوزیسیون نیست، اپوزیسیونی است که به اپوزیسیون پرتاب شده از پوزیسیون. نیروهایی که به قول شما اشاره کردید مثل اصلاح طلب به خودشون میگن که الان شدن طرفدار رفراندوم و تغییر، اینا نیروهایی هستن که خودشون در پوزیسیونن، ولی الان به خاطر اینکه بتونن یه بخشی از مبارزات مردم رو بتونن به کج راه ببرن، افتادن تو این پروسه که تغییراتی رو میخوان و رفرم هایی رو میخوان و میخوان اینو بقبولن به مردم که دوباره میشه به ما اتکا کنید، دوباره میشه قبول کنید که ما نیرویی هستیم که میتونیم اون تغییر واقعی که شما میخوان به وجود بیاریم. اعتراضات نشون دادش که اینو قبول نمیکنن مردم. نکته دیگه که فکر میکنم در رابطه با این بحث رفراندوم هست، یه تصویری است که میگن که ما با رفراندوم شکل غیر خشونه و شکل مسالمت آمیز میخوایم ببریم جلو. انقلاب خشونت آمیزه، اهش میکنن میزننش کنار و میگن که ما شکلهای مسالمت آمیز میخوایم و از قرار هر کسی که انقلاب بخواد میشه آدم خشن، هر کسی که میگه من برم پای صندوق رای میشه آدم خیلی مسالمت آمیز، آدم خیلی خوشرو. به طور واقعی برعکسه، نیرویی که داره خشونت رو به رسمیت میشناسه و این خشونت رو داره میندازه پای جلوی توی سفره مردم و اینو به عنوان مسالمت آمیز داره نشون میده، خود همین نیرو به طور واقعی بخشی از همون دستگاه خشن سرکوبه. دستگاه خشن سرکوبی که میخواد این تصویر رو بده که انقلاب لازم ندارید، میتونید بریم با همدیگه مسالمت آمیز فشار بیاریم و جمهوری اسلامی رو ازش بخوایم بره و اونم قبول میکنه بره. یه تصویر دیگه که داره میذاره که به نظر من حتما کمونیست رو بگم، تو همین بیانیه اومده میگه تحت فشاری و سازمان ملل میاد تو. لااقل هر کسی که امروز تو دنیای واقعی نگاه کرده باشه سازمان ملل دیگه میدونه منظور از سازمان ملل یعنی کی. سازمان ملل یه دستگاهی است برای کی؟ برای دولت‌ها. سازمان ملل ربطی به مردم نداره. سازمان ملل دولت‌ها هستن و سرمایه‌داری‌ها و بورژوایی که در قدرت در کشورهای متفاوت و نیروی اصلیش هم اون کشورهایی هستن که حق وتو دارن، اونا تصمیم میگیرن. قراره که اونا بیان ببینن و اونا قراره بگن که میشه این رفراندوم برای تغییر کل حکومت ایران. این خیلی فرق میکنه با تغییر به شکلی که شما میگید یه جا جزء یک کشور بمونن یا نه. تغییری که میخوان اینا به وجود بیارن برای کل حکومت و از بین بردن همون رابطه کار سرمایه‌ای که گفتیم. و تو اینجا سازمان ملل طرفدار مردم نیست و وانمیسه بغل مردم. ارتش و نیرویی که داره میاد اونجا قرار محافظت بکنه از خود بورژوایی که سر کاره. برای همین اون راهو دارن باز میکنن و میگن اون راه باز میشه و مردم میتونن اتکا کنن این دفعه به سازمان ملل، نه به نیروی خودشون بلکه به نیروی یک کسی دیگه. جسمشون میگن میزن سازمان ملل و اونام قرار نیستش که بیان نگاه بکنن ببینن که رفراندوم درسته. قراره که بیان و عملا به یه شکل خود رفراندوم اونا انجام بدن. ورود اونا رو داره اوکی میکنه و اینم یه نکته دیگه شه. یه مسئله دیگه که هست در رابطه با این، بخشی از خود چپه که گیر افتاده، بخشی از چپی که فکر میکنه که بالاخره رفراندوم جوابه. حالا صحبت سر این که کی این رفراندوم انجام بده رو که سوال اصلی هستش رو داره سعی میکنه عمده کردن. ببینید جمهوری اسلامی چه امروز قبلش و چه بعدش مردم با رفراندوم نیستش که اون رابطه رو با هم میزنن. هیچ جایی تو هیچ جای دنیا اینجوری نبوده که تصویب کردن و رسمیت دادن یه جایی رو شما بگی بعد از اینی که مردم تصمیمشون گرفتن تازه بریم سراغ صندوقای رأیشون. هیچ وقت اینجوری نبوده. مثل انقلاب قبلی به خاطر رفراندومی که بعدش گذاشتن همه پرسی کردن که جمهوری اسلامی آری یا نه، نبود که رژیم پهلوی رو انداختن. مردم رژیم پهلوی رو انداخته بودن، مشکل سر اون نبود، مشکل سر بعدیش بود که داشتن میآوردن و جمهوری اسلامی رو آری یا نکردنش بود. مردم با حضورشون و با عقب روندن بورژوازی که عملا ابراز وجودشون رو میکنن نه از طریق رفراندوم. اینا نکاتی هستن که فکر میکنم که اساسی هستن و این نکات همشون مربوطن به تمام کمونیست‌ها تا هر دوره. این دوره یه عده‌ای تحت پرچم رفراندوم دارن سعی میکنن که اعتراضات و امکان انقلاب در ایران رو جلوشو بگیرن و امکان انقلاب رو بتونن محدود بکنن و محدودیتش رو به شکل در بیارن که میشه رفت پای صندوق رأی. این یه بحث عمده است که فکر میکنم مطرحه برای کمونیست‌ها و جواب دادن به این براشون لازمه. چه وظیفه‌ای داریم ما؟ وظیفه ما این نیستش که ما فقط میدونیم میگیم ما انقلاب میخوایم، انقلاب میخوایم. این بحث نیست. بحث بر سر این که به رسمیت بشناسیم که کنار گذاشتن جمهوری اسلامی بدون وجود امکان قهرآمیز یه ساده لوحیه، نمیشه، اتفاق نمیفته. برای همین ما چی لازم داریم؟ ما کمونیستا، ما مردمی که میخوایم اعتراض کنیم، ما که نمیخوایم جمهوری اسلامی به طور واقعی با تمام شکل و انواع اقسام اهداف و هر جوری دیگه که خودش ابراز وجود میکنه، همه اونا رو نمیخوایم. و بدونیم برای انجام این کار نیاز داریم به یه سری چیزهای معینی، من جمله تشکل، من جمله امکان دفاع از خود، من جمله مطمئن شدن از اینی که فسفره نمیریزن سرمون. اگر که شما بری یه فرض کنید توی پروسه حتی مثل مال اینایی که اینا میگن رفراندوم برین تو و بعدش فکر کنید هیچ اتفاقی، نه کودتایی میشه، نه نیروی ارتشی میاد، نه نیروی سرکوبی میاد و لازمه شما خودتون حفاظت کنید، این ساده لوحی حداقلش که میشه بهش گفت. ما باید خودمونو بتونیم شرایطی رو بجوییم که از خودمون بتونیم دفاع. مردم باید بتونن از خودشون دفاع کنن. هر تصمیمی میگیرن، هر پیشروی رو میکنن و هر تصمیم هر چیزو تثبیت میکنن با قدرت دفاع از اون داشته باشن. قدرت حفاظت از خود، قدرت دفاع از خود یه بخشی از وظیفه ای است که شما موقعی که میخواین برین پای همچین پروسه ای باید از قبل براش آماده باشین و برای به وجود آوردن این شما نیازمند تشکلات خودتون هستین. بدون وجود تشکلات واقعی، بدون وجود تشکلات در محله، در محیط کار، در محیط زیست، در همه جا، بدون وجود این نیروها، بدون وجود امکاناتی که شما بتونید از خود دفاع کنی، تصور اینی که میتونی جمهوری اسلامی رو بذاری کنار غیر واقعیه و میتونه مردم بندازه توی هچلی که پس فردا در مقابل نیروی نظامی اون بی جواب میمونه. شما اگه بخوای این کارو بکنی باید مطمئن بشی هر کمونیستی امروز این وظیفه رو که بگی که نیاز داریم به اینکه ما نیروی دفاع از خودمون رو داشته باشیم، نیاز داریم به تشکلاتی که بتونن آدما رو سازمان بدن و شرایطی رو به وجود بیارن که بشه جلوی جمهوری اسلامی و تعرضات بعدیشو گرفت و اگر که جمهوری اسلامی نباشه حتی بورژوازی رو گرفت. این کارو بخوایم بکنیم در اون صورت باید براش از قبل آماده بشیم. تصور صندوق رأیی همه این امکانات از همه داره میگیره و همه این دستا رو خالی میذاره که پس بر اگر شما رفتی صندوق رأی تو آوردی جمهوری اسلامی گفت قبول ندارم و شروع کرد به تعلق همه هیچ کاری در مقابلش نمیتونی بکنی چون از قبلش آماده نبودی و فکر میکنن این و این تصور رو میخوام بدن که جمهوری اسلامی میذاره و میره کنار با دست خالی بدون امکان دفاع از خود که نمیشه یه حکومت بورژوازی مثل جمهوری اسلامی رو از جا کند. برای کندن اون شما نیاز داری که متشکل باشی و نیاز داری بتونی از خودت دفاع کنی و اینا وظیفه ایست که کمونیست ها امروز دارن که بتونن تشکل رو وجود بدن و قدرت دفاع مردم از خود رو به وجود بیارن در محل زندگی، در محیط کار و تحت تمام جاها و در تمام سطوحی که ممکنه.
اما نمیز چون کم داریم به پایین برنامه میرسیم حتما سوالات دیگه ای هم هست که بسیم مطرح کرد در این رابطه خود بحث رفراندوم، ولی در آخر برای اینکه بحثتون کامل بشه اگر فکر میکنید که نکاتی هست که بشه بحث رو کامل تر کنه خیلی کوتاه تیم بفرمایید.
ببینید من فقط خواستم یه نکته رو بگم با مد نظر داشته باشیم و اونی که همیشه باید تصور کرد دشمن شما قویه و اگه دشمنمون بورژوازی رو قوی ببینیم و اگر این قدرت بورژوازی رو در تحمیق مردم، در پیشبرد نظراتش به همه شکل‌های معین به رسمیت بشناسیم، نیازمند این میشیم که از قبل آماده تر باشیم. من فکر کنم اون آمادگی قبلش و اینی که بگیم هیچ چیزی هر چیزی به هیچ جا نمیرسه و فقط ما ایم و فقط خودمون میتونیم و به قول معروف آخرش ایشالله گربه است، این واقعی نیست. ما باید این تصویر داشته باشیم که یه بخشی از بورژوازی وقتی که احساس خطر بکنه، وقتی که فکر کنم به طور واقعی میتونم برم و داره شرایطی به وجود میاد که جمهوری اسلامی رو میتونم بکنن، میتونه شرایط امکان انقلاب به وجود بیاد و میتونه شرایطی وجود بیاد که اوضاع به ضرر بورژوازی در بیاد، به راه‌های متفاوتی رجوع میکنه و این رفراندوم هم یکی از اون راهاست و به خاطر همین نباید کوچیکش گرفت. شانسش مهم نیست، مهم اینه که به رسمیت بشناسیم که این یکی از راه‌هایی است که بورژوازی داره تو دستش میگیره به خاطر اینی که بدهش جلوی اون انقلاب وایسه. به خاطر همین باید مهمش بدونیم، به خاطر همین لازمه که بگیم که ایراداتش چیست و مردم در مقابل این آب دیده باشن و حسابی بدونن که نمیشه گول اینا رو خورد و این گول نخوردن به این معناست که بحث‌های الटरनेटیو و جاپای همه این نوع صحبت‌هایی که بخش‌های متفاوت بورژوازی میان شما بتونی مردم در مقابلش حسابی آشنا، آگاه و مصمم کرده باشی. نباید کوچیکشون گرفت، نه به خاطر اینکه خیلی قدرت دارن و حتما فردا تو ایران رفراندوم میشه، بلکه به خاطر اینکه یک شکلی از و یکی از راههایی هستش که جلوی انقلاب مردم رو بگیره. به خاطر همین باید براش آماده بود و به خاطر همین باید کاری که تو دستور کارمون بود، میگم همون به وجود آوردن تشکلات، قدرت دفاع از خود و سازمان دادن یه نیروی واقعی که بتونه کل اون جمهوری اسلامی و کل رابطه بورژوازی تو ایران به هم بزنه رو باید از الان به وجود آورد و این اهم کار امروز ماست. توی این شرایط امروز که توازن قوا مثل 6 ماه قبل نیست، شرایط و امکانات بیشتری فراهمه. امروز امکانات بیشتری فراهمه و به همین خاطر کار کمونیستا مثل قبل اگر بگیم سر تیتری همونه، لااقل میزان عجله کردن توش و سریعتر کار کردن و مصمم کردن آدم و متشکل کردن اونو شرایط بهتری براش فراهمه نسبت به چند ماه گذشته و این میشه به همین خاطر بخش عمده‌ای از دستور کار و اولویت ما.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رادیو نینا رسیدیم. از شما و امان کفا که تا این لحظه با ما همراه بودید صمیمانه تشکر می‌کنم. تا برنامه‌ای دیگر و روزی دیگر، بدرود.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.